العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سوره مبارکه هل اتی علی الانسان است که هم به نام سوره دهر معروف است و هم به نام سوره انسان. از اون جهت سوره دهر گفته می شود که کلمه دهر در آیه اول آمده است و از اون جهت سوره انسان گفته می شود که علاوه بر این که کلمه انسان در آیه اول آمده است، بحثی بسیار بسیار عمیق و لطیف درباره انسان در آیات اول این سوره مبارکه هست. به مضمون آیه اول توجه بفرمایید. می‌فرماید به این که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، به صورت پرسش است. آیا بر انسان مدتی از روزگار گذشته است که در آن مدت چیز قابل ذکری نبوده است؟ یعنی آیا یک قطع زمانی، یک قطع زمانی، یک قسمتی از دهر روزگار بوده است که انسان در اون قطعه از روزگار چیز قابل ذکری نبوده است؟ به صورت استفهام است، یعنی به صورت پرسش است. در باب استفهام این مطلب در علوم ادبی مطرح است که استفهام سوال گاهی استفهام حقیقی است، یعنی در موردی است که یک کسی مطلبی را که نمی‌داند از شخص دیگر سوال می‌کند و از او جواب می‌خواهد. ولی گاهی استفهام به منظور فهمیدن سوال کننده نیست، برعکس است، به منظور فهموندن به طرف مخاطب است. حالا از مثالهایی که عرض می کنم روشن می شود. گاهی که این هم اقسامی دارد، دو قسمش رو عرض می کنم. یک قسمش بهش میگن استفهام انکاری، یعنی انسان یه امری را که میخواد مورد انکار قرار بدهد و از مخاطب هم این انکار را اعتراف بگیرد، به صورت سوال مطرح میکند. یعنی یه مطلبی را میخواد نفی بکند، انکار بخواد بکنه، میخواد منکر بشه، میخواد نفی بکنه، میخواد بگه اینجور نیست. مطلبی را که میخواد انکار بکند و نفی بکند و بگه اینجور نیست و این انکار را اعتراف به این که اینجور نیست از طرف میخواد بگیرد، به صورت استفهام مطرح میکنه، به صورت سوال. مثلا مثل این آیه قرآن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا آنان که عالمند با آنان که جاهلند مانند یک دیگرند؟ این صورت استفهامه. ولی خب معلومه که نمیخواد بگه که من این مطلبش من نمیدونم، شما به من حالی کنید که مطلب اینجور هست یا نه. یعنی آقا مگه میشه چنین چیزی؟ در مقام انکار مطلب است. به جای این که بگوید لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، که این صورت ساده مطلب است، برابر نیستند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند. این را به این صورت استفهامی ذکر میکنه که یک درجه بالاتر و لطیفتر است. فرمود آیا برابرند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند؟ یعنی خودت اعتراف داری، من از وجدان تو سوال میکنم، وجدان تو چی جواب میدهد؟ میگه نه، برابر نیستند. این رو بهش میگن استفهام انکاری. نوع دیگر استفهام تقریری، درست نقطه مقابل استفهام انکاری است. یعنی مطلبی را که نمیخواد انکار بکند، بلکه مطلبی را که میخواد تأیید بکند و میخواد از طرف تأییدش رو بگیرد که اینجور نیست، این را به صورت استفهام ذکر می کند. که وقتی می گه که آیا این چنین است؟ آیا این چنین هست؟ که شما بگید بله این چنین است. فرض کنید شما که شما دارید مثلا با پسرتون دارید صحبت می کنید، می خواهید بهش بگید که پسر جان من به تو علاقمند هستم، من برای تو زحمت کشیدم، من چیز و اینجا میگید آیا من در فلان وقت برای تو این مقدار خرج کردم؟ آیا نمیخواید اون که شما خودتون خبر ندارید میخواید اون به شما خبر بده؟ آیا یعنی من خرج کردم، خودتون اقرار داری که من خرج کردم؟ آیا من پول برای مدرسه تو دادم؟ بگه بله دادی. این غیر استفهام تقریری. در اینجا بعضی آمدن این آیه را به صورت استفهام، در این که استفهام حقیقی نیست که در شکی نیست، بعضی این آیه را به صورت استفهام انکاری معنی کردند و بعضی به صورت استفهام تقریری، که البته این استفهام تقریری با آیات بعد مناسب تر است. اونهایی که گفتن استفهام انکاری معناش این است، آیا بوده است قطعی از زمان که در اون قطعی از زمان انسان چیز قابل ذکری نباشد؟ وقت معناش این است همیشه انسان در جهان بوده است، همیشه انسان به صورت یک حقیقت قابل ذکر بوده است. هیچ وقت نبوده است که انسان یک حقیقت قابل ذکر نباشد. البته اینه که میگن که همیشه چنین بوده است، میخوان مقام انسان را در علم الهی مثلا بیان کرده باشه. ولی این معنی دوم که عرض میکنم این معنی درست است و مفسرین چیز هم همین معنی دوم را گفتن. تقریری عکس، نظر به جنبه های معنوی و ملکوتی انسان ندارد، نظر به جنبه های همین به اصطلاح خلقتی طبیعی انسان دارد. از شما سوال میکنیم آیا قطعه از زمان بود که این انسان بود اما چیز قابل ذکری نبود؟ چند رو به هر یک از ما میگن که آیا از تو سوال میکنم آیا زمانی بوده است ای انسان که تو بوده ای ولی قابل ذکر نبوده ای؟ یعنی چه قابل ذکر؟ یعنی قابل این که اسم انسان روی تو بگذارن نبوده ای ولی بوده ای. این وقت یه معنی فوق العاده لطیف و فوق العاده دقیق به اصطلاح پیدا می کند راجع به حقیقت انسان و خلقت انسان. ببینید راجع به این که انسان شخصیت واقعی انسان به چیست؟ خب شک نداره که از نظر خود قرآن شخصیت واقعی انسان به روح انسان است نه به بدن انسان، یعنی اون من انسان روح انسان. راجع به این که روح انسان کی خلق شده است؟ توجه کردی؟ کی خلق شده؟ حالا هم از نظر فلسفی و بعضی ها در شکل مذهبی هم به دو صورت مختلف تعریف می کنن. بعضی چنین تعریف می کنن که روح انسان اصلا قبل از این عالم اجسام روح های انسان ها خلق شده هستن، بعد که انسان در رحم میرسد به حدی که بدنش قابلیت این رو پیدا میکند که روح بهش تعلق بگیرد، روح خلق شده قبلی تعلق پیدا میکند به این. یعنی مثل این که مرغی مثلا آشیانه ای که براش درست بشه بعد میاد در اون آشیانه جا میگیرد. این یک نوع طرز تفکر است که این رو میگن طرز تفکر افلاطونی. یک نوع طرز تفکر دیگری هست و بوده است با اون این که نه، روح انسان در ابتدا قبل از این که بدنش خلق بشود عالم ارواح، چرا عالم ارواح بر عالم اجسام تقدم دارند، عالمی که روح که خلق می شود از اون عالم خلق می شود، ولی روح هر کس جدا جدا قبلا خلق نشده است، بلکه وقتی که بدن آمادگی پیدا می کند در رحم برای این که روح به دارای روح بشود همون وقت روح خلق می شود، روحی در بدن خلق می شود که معمولا به حسب روایات اینها اون زمانی که روح خلق می شود در بدن او رو میگن که در حدود 4 ماهگی 120 روزگی جنین است و لحاظه جنین که سقط کردنش به هر حال حرام است و خلاف شرع هست، قبل از دوره ولوج روح، قبل از اون که روح پیدا بکند یک نوع گناه است و بعد از اون که روح دمیده می شود نوع دیگر. قبلش هم گناه هست، گناه بسیار بزرگی است، ولی بعدش رسما یک آدم کشیه تام و تمام. نظریه سومی در اینجا هست. این نظریه دوم نظریه از نظر فلسفی رو میگه نظریه ارسطویی. نظریه سومی در اینجا وجود دارد که این رو باید گفت نظریه صدرایی. اون این است که خداوند و باید گفت نظریه قرآنی، چون خود صدرا معتقد است، میگه من این را از آیات قرآن کشف کردم، و اون این است که روح انسان به اصطلاح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یعنی چه؟ یعنی خدا روح انسان را، روح انسان در ابتدا حالت مادی و جسمانی دارد و همین روح است که و تدریجا حالت روحانی و مجرد پیدا می کند و به اون مقامات بالا و عالی خودش می رسد. نه این که مطابق نظر افلاطون قبلا خلق می کنند در عالم دیگر، یه شیء کامل خلق شده را بعد می آورند می چپانند توی بدن، نه. و نه مانند نظریه ارسطو که بعد که بدن خلق شد در کنار او همونجا میان یه روح خلق می کنند، بلکه بدن در تحولات و تطورات و تکاملهایی که پیدا می کند، خود بدن تدریجا تبدیل به روح که انه می شود، قسمتهای از بدن تبدیل به روح می شود، به روح جاودانه. و اینجور مثال می زند، می گوید که می دونید مثالش مثال چیز در قدیم، می دونید که حالا می شود همینجور مثال آورد، حالا مثال قدیم می شود. در قدیم چراغهایی که می آمدن می سوختن چراغهای روغنی بود دیگه. در چراغ روغنی، حالا مثلا لامپ و اینام داشته یا نداشته، من نمیدونم اون زمان داشته یا نداشته، برای مثال فرسی مثل لامپایی که خودمون دیده بودیم، لامپایی نفتی. این لامپایی نفتی یه مخزن نفت دارد که نفت خودش یک ماده و مایه اسمس همه مایه. یه فتیله دارد که نفت در این فتیله نفوذ میکنه، بعد فتیله را از اون ماشینه به اصطلاح قدیم میگفتن ماشین، از اون ماشینش میاد بالا توی فتیله، بعد سر اون ماشین را روشن میکنن، اون وقت تبدیل میشه به یک شعله، بعدم خوب نور میدهن. شما وقتی نگاه بکنید در این لامپا، تدریجا میبینید نفت از این فتیله میاد بالا، هرچه نزدیک به شعلکی میشود داغ میشه، وقتی داغ میشود همین نفت تبدیل به گاز میشه، بعد گاز تبدیل میشود به یک شعله قرمز، شعله قرمز تبدیل میشود به نور و روشنایی، فضا رو روشن میکنه. وقت این فضا که الان روشن است، این فضا چیه؟ همون نفته، همون نفت است که نور شده. پس نفت میتونه نور بشه اساسا، یه چیزی که در یه مرحله نفته، تا توی مخزن بود نفت بود، یه درجه که بالاتر آمد با فتیله، توی فتیله هم که هست هنوز نفت است، به قسمت‌های بالای فتیله و مجاور اون ماشین و اون جاهایی که میرسه که داغ میشه، همین نفت تبدیل به گاز میشود، اونجایی که شعله است و اونجا که گاز میرسه تبدیل به شعله میشود، بعدم تبدیل میشه به نور. میگوید آقا روح انسان و فکر انسان یک حقیقت ماوراء طبیعی است، اما به این معنا ماوراء طبیعی است که همین نانی که شما میخورید، همین آبی که میآشامید، همین میوه‌ای که میخورید، همین گوشتی که میخورید، همین سبزیی که میخورید، همین مواد بدنی، همین مواد بدنی جزء بدن شما میشود و همینها که جزء بدن شما میشود تدریجا بدون اینکه شما احساس کنید، همینهاست که بعد تبدیل به فکر و اندیشه مجرد میشود. این روح شما در اصل همینها بوده است، ولی حالا این نیست. و اگر خیال بکنی الان هم روح از این سنخ و از این نوعه، ابدا چنین چیزی نیست. حالتی پیدا می کند که وقتی به اون حالت رسید دیگه فنا ناپذیر است، ابدی است و جاوید و فنا ناپذیر است. بعد که انسان می میرد، اون وقت است که روح از اون پایه خودش که از اون پایه به وجود آمده است، از اون پایه جدا می شود، مثل یک موجود ماری که پوستش می بیاندازد جدا می شود، روح الالعبد باقی است. این معنی این که میگن که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. صدر مدعی است که میگه من از تأمل در آیات قرآن به این نتیجه رسیدم، چون دیدم در آیات قرآن مثلا در سوره قد افلح المؤمنون در اونجا این فرماید به این که بله انا خلقنا الانسان خلقناكم من نطفه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. میگه که ما شما را از خلقناكم من تراب ثم چی جعلناكم نطفه ثم چی شد آیه رو برید اینجا بله بلقد خلقنا الانسان من سلالة من طين از اینجا شروع می شود. انسان را ما از چکیده و اصاره‌ای از گل یعنی از ماده‌ای که اون ماده خاکی انسان را از چکیده خاص آفریده ای. این انسان مقصود حضرت آدم نیست به قرینه چی؟ به قرینه آیه بعدی غیر از اینه که آدم از خاک آفریده شده. نه شما انسان ها را ما شما انسان ها را از سلاله تین سلاله هر چیزی مثل نیست که اصاره یک چیز جوهر یک چیز از اون خلق کردیم که این مقصود این است که این مواد خاکی که تبدیل می شود به مواد غذایی ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین. آدم که دیگه در خلقت آدم که نطفه در کار نبوده بعد این چیزهایی رو که از خاک ما از اصاره های خاک گرفته این که همین مواد به اصطلاح عالی باشد همینها را بعد ما تبدیل میکنیم قرار میدهیم نطفه. یعنی این نطفهی که انسان از او خلق میشود و اولش خاک میده بعدم در یک قرار در یک جایگاه محکم و محفوظی که مسعود رحم است قرار دادیم. خب حالا از گر شروع شده از سلاله تین شروع شده ثم خلقنا نطفه علقه بعد نطفه را تبدیل به علقه کردیم یعنی به صورت یک خون بسته که وقتی نگاه میکردید یک قطعه خون میدیدید بعد خون به صورت یک شیعی که مثل این که جریده شده باشد در میاد یعنی بعدها به صورت قطعه میشود چون میخواد تقسیم بشود به قسمت های مختلف قسمت های بریدگی و بریدگی پیدا میکنند بعدها از همین شیئی که اول نطفه بود و بعد علقه بود و بعد به این صورت از همین ما استخوان میآفرینیم این ماده سفت محکم استخوان را از گوش میپوشانیم ثم انشأناه خلقا آخر. تا اینجا سخن اندام است. بعد قرار دادیم ما همین را چیزی دیگر همین چیزی دیگر شد نه چیزی دیگر را از دنیای دیگر آوردیم اینجا چی همین را ما چیزی دیگر کردیم. خدا از طبیعت ماوراء طبیعت می سازد از مادی یعنی از مادی خدا مجرد می سازد. خدا از ماده چیزی آفرید که قابل تعریف نیست قل روح من امر ربی قابل تعریف نیست جز این که باید بگیم چیز دیگر شدید دیگه شما الان نه خاکید نه آبید نه خونید نه استخوانید نه گوشتید همین که از خاک شروع شد چیز دیگر شد که دیگه قابل تعریف نیست اون چیز دیگر نه همون انسانیت شما همون من شما همون روح شما. این در این آیه حالا این آیه را توجه بفرمایید تقریبا میشه گفت مفسرین اکثرا همین مطلبی را که من عرض کردم در اینکه استفهام تقریبی سه این مطلب رو گفتن. آیا یعنی خودتون جواهی بدید آیا چنین نیست آیا بر انسان گذشت قطعی از زمان
که در اون قطعه از زمان چیز قابل ذکری نبود.
سلام. یعنی چنین وقتی بود چنین چیزی گذشت، مقصود چیه؟ یعنی ای آقای انسانی که امروز با این منش اینجا نشسته ای، فرض کنید مثلا انسانی 50 ساله هستی، در 60 سال پیش همین تو بوده ای، اما نه چیز قابل ذکری، به صورت مثلا یک خاک بوده ای، به صورت یک سبزی بوده ای، به صورت یک گوشت بوده ای، به صورت مثلا یک نخود یا لوبیا مثلا بوده ای، ولی این چیز قابل ذکر انسان است. ولی ما همین را تو کرده ایم. آیا گذشت بر انسان؟ نه چنین است که گذشته است، قطعه ای از زمان یه مدتی چنین بوده است که انسان چیزی بوده ولی چیز قابل ذکری نبوده. همین مواد خاکی افتاده اینجا، این همون مرحله تینی و خاکی و عرض کنی هست. بعد می فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفه، ما انسان را از نطفه آفریدیم، از نطفه ای امشاج، نطفه ای که عبارت بود از مجموعی خلط ها. اینم از اون آیات عجیب قرآن هست. نطفه را هر کسی، یعنی در علم قدیم و حسی که مردم با حسب اطلاعاتی که در قدیم داشتن، خب جز یک مایع ساده ای دیگه، جز این که یک مایع ساده ای هست و به ظاهرش هم که نگاه میکردن یک مایع متعفن کثیف چیز دیگری نبود، ولی قرآن میگوید که در همین نطفه، این نطفه عبارت است از مشیجها یا مشجها، یعنی این کلمه امشاج جمع مشیج و مشج هر دوست و هر دون به یک معنا. مقصود از مشیج یا مشج، وقتی که یک شیء ساخته شده باشد از اشیاء مختلف، مثل یه معجونی را، حالا در مقام مثال میگم، مثل یه معجونی را اگر مثلا 10 تا یا 10 ها ماده را با یک دیگر ترکیب بکنن و از این یک معجون بسازن، اسم بذارم معجون فلان، اگر شما بگن آقا این معجون چیه، فلان چیزه، نه فلان چیزه، نه فلان چیزه، نه چیه، مجموع مثلا 15 ماده را در یک دیگر جوشوندن ترکیب شده، این در آمده. این در مقام مثال رو درست کردم. قرآن در باب نطفه که میگوید نطفه امشاج است، یعنی از اول در همون حالتی که نطفه است، خیال نکنید که این یک مایع بسیط لخت یک نواخته، رگه ها، حالا ما تعبیر نداریم میگیم رگه ها، استعدادهای مختلف در همین ماده وجود در آن واحد وجود داره. امروز هم ثابت شده است که در این سلول هایی که در نطفه هست، همه چیز در درون این سلول هاست. حامل وراثت در یک نقطه های بسیار بسیار ریزی هست که این نقطه ها در درون این سلول ها، که این نقطه ها را به نام ژن میگن، در این ژن‌ها که به یه ترتیب مخصوصی هم قرار داده، یعنی این به ظاهر آدم خیال میکنه یه چیزی یک نواختی است، یه حامل هزارها چیز است در درون خودش. اینجا قرآن میگوید من نطفه امشاج، نمیگه آقا این که یک نطفه ساده یک نواختی است، هیچ درش نیست، هیچ استعدادی درش نیست، بعد ما این را چنین بشه، میگه نه، در همون حالی که نطفه است خیلی چیزها در درونش هست، اون یک امر نیست، امرهای متعدده، نبتلیه، ابتلا در مورد انسان مکلف وقتی گفته می شود معنی امتحان است، ولی اصل لغت ابتلا همینجوری که مفسرین گفتن
معناش نقل دادن از نقطه ای به نقطه ای، از جایی به جایی بردن. این نقطه را نبتلیه، یعنی از مرحله‌ای به مرحله‌ای می‌بریم، از مرحله‌ای به مرحله‌ای می‌بریم، از طوری به طوری می‌بریم. خب جنین در رحم هی مراحل رو طی می‌کنه تا می‌رسد. بعد فجعلناه سمیعاً بصیراً، این همون که در اونجا گفت انا انشأناه خلقاً آخر، یعنی وقتی که همین چیزی که از گل شروع کرد، رایی و دینایی که البته خیلی فوق العاده است، منتهاش وقتی چیزی زیاد شد انسان دربارش فکر نمی کند که خاک این مواد اولیه عالم، این مواد اولیه که این مواد اولیه بسیار ساده و بسیط هستن، اینها در مراحل تطور و تحول خودشون میرسن که همین ها تبدیل به سمع و بصر میشون، یعنی به شنوایی و بینایی میشون. ولی تا این مقدارش حیوانات هم دارند، البته نه اینکه چون حیوانات دارن پس امری کوچیکی هست، این تا این مقدار راه مشترک انسان و حیوان. اما حالا ببینید که همین انسانی که یه وقتی به صورت لم یکن شیئا مذکورا بود، به صورت شیء غیر مذکور و غیر قابل ذکر بود، ببینید بعد کارش به کجا میرسد. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اینجا یه مثالی عرض بکنم. خداوند متعال هیچ موجودی را در مسیر تکامل خودش کور نیافریده است. هر موجودی برای یک راه و مسیر و برای یک مدار و در یک مدار قرار داده شده و در او چیزی قرار داده شده که اون راه و مدار خودش را بر اساس او طی می‌کند، یعنی یک نوع راهیابی تکوین. در جنبارها که دیگه خیلی خیلی روشن و واضح است، مثلا نطفه این راهی را که باید طی بکند همچین درست هدایت شده، اصطلاح امروز بگن تکامل هدایت شده، هدایت شده راه خودش را طی می‌کند. ولی یک هدایت تکوینی و به یک اعتبار یک هدایت جبری، یعنی اگر یک کودک او یک انسان در ابتدا به صورت نطفه است، بعد این باید به صورت یک انسان سمیع و بصیر بشود می شود، یه راه خودش را جبران طی می کنه، یعنی او خودش انتخاب نکرده این راه را، این راه را او طی میکند تا میرسه به این مرحله. خیلی واضحه. انسان در میان همه موجودات یک امتیاز و یک اختصاص دارد و اون اینه میرسد به مرحله ای از کمال که در اون مرحله از کمال به حدی از استقلال و به حدی از بلوغ به اصطلاح میرسد که دیگر اون سرپرستی هدایت تکوینی و جبری از روی سرش برداشته میشه. یه وقت میرسد به جایی که میگن دیگه از این به بعد ما فقط راه رو نشون میدیم ولی جبران دیگه کسی رو نمیبریم، از این به اون طرف این خودت هستی که باید راه را انتخاب بکنی، راه را نشون میدیم این راه هست و اینم چاه، میخوای به طرف میخوای راه را انتخاب کن، میخوایم چاه را انتخاب کن. یک سخن خیلی خوبی امروزی ها میگن، حرف درستی هم هست، میگن خصلت تکامل این است که هر که موجود به کمال بیشتر میرسد به استقلال و آزادی بیشتر میرسد. به ایراستم هست حسابش کردن. شما جمادات اگه نگاه بکنید، جمادات 100% اسیر محیط خود هستن، تحت تأثیر محیط خود قرار دارن. وقتی که جماد به یک مرحله عالی‌تر، مرحله گیاه میرسه، میبینید که گیاه نسبت به محیط خودش یک نوع استقلال دارد. خودش برای خودش یک کشوری شده، خودش برای خودش یک دنیایی دارد. از ریشهش، از برگش شروع میکنه این مواد خارجی را جذب کردن، جزء خود کردن، رشد کردن، عرض کنم تولید مثل کردن، تغذیه کردن، رشد کردن، تولید مثل کردن، یعنی به نوعی نسبت به محیط خودش به استقلال رسیده و به آزادی رسیده و محیط را تحت تأثیر خودش قرار میده. تا میرسه به مرحله حیوان، حیوان استقلال و آزادیش از گیاه هم بیشتره. باز گیاه ریشهش در زمین، از جاش نمیتونه تکون بخوره، آب را در همونجا باید استفاده کند، خاک را در همونجا، نور را در همونجا، هوا را در همونجا، حرارت را در همونجا. اگر مثلا آب بیاد از 10 متر اون طرف رد بشود و ریشه گیاه نرسه میخشکه. ولی حیوان به یک مرحله استقلال و آزادی بیشتر رسیده، میتونه نقل مکان بکند، متحرک دل اراده است. گنجش که به این کوچولو شما میبینید، به این که چندین کیلومتر راه را برای اینکه دانه از اینجا پیدا بکند یا آب از اینجا پیدا بکند طی میکنه، یعنی اینقدر از اسارت محیط خودش رها شده و این مقدار استقلال داره نسبت به محیط خودش. استقلال دارد. سنگ رو شما رها کنید چاره ندارد جز اینکه بیاد به طرف مرکز، یعنی خودش نمیتونه مسیرش عوض کند. گیاه همون راه اگرچه چندین راه رو طی میکند، ولی در چندین راه از اون راه های خودش دیگه نمیتونه تخلف کنه. حیوانه که به میل خودش از این طرف میرود، سرشو بر میگردن از اون طرف، بر میگرده از اون طرف، هر طرف دلش بخواد میره. وقتی که به انسان میرسد، دیگر استقلال و آزادی در نهایت درجه ممکن میرسد. انسان یک موجودی است که دلیل بر کامل تر بودن انسان از موجودات دیگر یکی همین است که درجه استقلال انسان و درجه آزادی انسان نسبت به محیط خودش صدها درجه بیشتر است از موجودات دیگر، مستقلتر و آزادتر. شما می‌بینید که انسان اونقدر استقلال دارد که در گذشته خودش، روی گذشته خودش میتونه تا چندین هزار سال، میلیون ها سال دیگر شعاع دید خودش بی اندازه کشف کند و از نظر علمی مسلط میشه بر گذشته خودش. آینده خودش میتونه پیش بینی کنه. در محیط چطور؟ هر حیوانی را که شما در نظر بگیرید به یه منطقه مخصوص بسته است. البته بعضی حیوانات هستن که مهاجرت میکنن، حتی از یک قاره به قاره دیگر میروند که هست، کمونیش در میان حیوانات هست. ولی اونها استقلالشون کجا؟ انسان کجا؟ انسان دور زمین رو میگردد، دریاها رو میگردد. ببینید کم کم انسان خودش رسونده که از کره زمین هم داره خودش رو آزاد میکنه، استقلال پیدا کرده، میره به کرات دیگر. البته در انسان دو موضوع است که همین هاست که انسان در رشته های دیگر تکامل پیدا کرده و در این رشته ها هنوز در جا می زنن. یکی استقلال انسان نسبت به انسانهای دیگر و دیگر استقلال جنبه علمی انسان از جنبه سفلی انسان، یعنی استقلال عقل و دل انسان از شهوت انسان. در این دو قسمت هست که انسان به کمال نرسیده. همین هاست که دین و ایمان برای این است که انسان را در این قسمت ها به کمال برساند و انسان سرنوشتش تکامل است. و چون سرنوشتش تکامل است، جز دین هم چیز دیگری چنین قدرتی را ندارد و لحاظت دین آینده انسان است. ولی منهای دین
شما این دینید به این که ما انسان را اگر در مقابل طبیعت در نظر بگیریم، انسان امروز با انسان 2000 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش، با انسان 500 سال پیش، چقدر انسان به استقلال رسیده نسبت به طبیعت. ولی وقتی که انسان را نسبت به انسان‌های دیگر بگیریم، نه، حتی انسان‌های 1000 سال پیش نسبت به انسان‌های نه، یعنی آزادی اجتماعی به اصطلاح، آزادی اجتماعیشون بیشتر از امروز بود. همون انسان بدوی وحشی که توی صحرا زندگی میکنند خیلی آزادتر و مستقلتر زندگی میکنند از انسان متمدن امروز. انسان متمدن امروز در زیر زنجیر اسارت انسانهای دیگر روز به روز داره زیادتر میشه و این یک امر دنیایی و مدنی است. یعنی اصلا این تمدن صنعتی هر چه که جلوتر می رود انسان را نسبت به طبیعت مستقلتر و آزادتر می کنه، ولی انسان را نسبت به انسان اسیرتر می کنه. محدودیت انسانها بیشتر می شه. اصلا آینده دنیا را آدم از این نظر نمی تونه پیش بینی بکنه که مثلا که چی خواهد بود، توجه کردی و به چه وضعی پیش میاد. اصلا ممکنه مثلا این پیشرفت صنعت از نظر اسارت انسان نسبت به انسان به جایی برسد که مثلا شما تو خونه تون هم اگر نشسته اید ماهواره هایی بیاد از بالای سر شما بیاد عبور بکنه که شما با خانواده تون دو کلمه بخواد بگه دونه زرد کنه فردا بیاد سراغت باید تو خونه در جرد میزدی. و اما اسارت انسان نسبت به خودش، یعنی اسارت انسان برای شهوات خودش، اسیر هوای نفس بودن، عقل انسان اسیر شهوتش بودن، حکومت شکم، حکومت دامن، حکومت هوای نفس، از این جهت در نظر بگیم باز هم انسان اسیرتر است. انسان امروز از انسان دیروز قطعا بیشتر اسیر پول است، بیشتر اسیر هوای نفس است، بیشتر اسیر حیوانیت خودش است. اینه که شما امروز ببینید که در دنیای موجی پیدا شده، موج پوچیگرایی یا موج هیپیگری، دی هیپی های ایران که کارشون تقلیدی ها کار نداشته باشید، اونه یه حرفی نیمه حسابی دارن به اون اینه، میگن انسان با این که از نظرش رابطش با در رابطهش با طبیعت به استقلال رسیده، در رابطهش با خودش که به استقلال آزادی نرسیده، بدبختر از امروز، پس زندگی پوچ است و زندگی به درد نمیخورد، پس اصلا پشت باید بیچنین زندگی کرد. البته اونی هم که باز خودشون اونها دارن یه نوع گرفتاری دیگر، اسارت دیگر است، کار اونها کار پوچ مزخرفی است، ولی من ریشه‌اش رو دارم برای بیان میکنم برات. قرار این جهت است که انسان در میان موجودات از نظر زیست شناسی به اصطلاح، از نظر بیولوژیکی، از نظر زیست شناسی به یک مرحله از کمال رسیده است، به یک مرحله از استقلال، چون گفتیم کمال مساوی است با استقلال، به یک مرحله از استقلال رسیده است که دستگاه خلقت اون قیمومت مستقیم و سرپرستی مستقیم را از زیست ترش برداشته، حکم یه فرزند بالغ رو پیدا کرده. شما وقتی فرزندتون کودک از کوچیکه، هر چه کوچکتر بیشتر، وقتی کوچیکه همه چیز مراقبت میکنه ازش، وقتی از اینجا میره بیره از دم در میره بیرون مراقبش هستید که تو باقچه نیفته، تو حوض نیفته، توجه کردید؟ برای این خوردنش هم مراقبش هستید که اینه نخورد اون یکی بخورد. ولی وقتی بزرگ شد دیگه میگید آقا تو خودت دو حالا بزرگ شدی، من نباید به تو بگم تو خودت مثلا از این پله‌ها پایین ننداز، من که نباید به تو بگم خودت جلو اتومبیل بنداز، خودت حالا میفهمی، حالا چون که عقلت رسیده به این حد میگه فقط من باید به تو ارشاد بکنم به هدایت. انسان چنین موجودی رسیده است در کمال به واسطه عقل و هوش و اراده‌ای که دارد که خدا به او داده است، رسیده به مرحله‌ای که دیگه خدا جبران انسان را در مسیر هدایت نمیبرد، اگرم ببرد نمیرسد به اون مقصد، چون راهی است که جز با اختیار نمیشه طی کرد. اینجاست که
فقط خدا راه می نمایاند، نه اینکه در راه می برد، راه رو می نمایاند. پیغمبران به میفرستن یه بیان کنید، اتمام و حجت کنید، راه رو نشون بدید، ولی اختیار و انتخاب با خودش. این است که در مرحله بعد بفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما شکورا. رسید به اینجا سمیع و بصیر شد، چشم بینا و گوش شنوا پیدا کرد، بهش دادیم، یعنی استعداد شنوایی و بینایی بهش دادیم، راه را بهش نشون میدیم، خودمون عقب بایستیم. این خود اوست که یا شاکر و سپاسگزار است، یعنی راه، چون شکر گفتیم یعنی نعمت رو در جای خود به کار بردن، یا راه را آنچنان که مالشون داده این میرمد و یا کفران نعمت میکند، یا برای خودش سعادت میخرد یا برای خودش شقاوت میخرد. پس ببینید این موجود که در مرحله لم یکن شیئا مذکورا بود 60 سال 70 سال 100 سال پیشش، این موجود چیزی نبود که اسمش رو شب برد، یک ماده خاکی بیشتر نبود. حالا رسیدت به جایی که آزاد و مستقل، که ما بهش میگیم آقا تو دیگه نیازی به این نداری که جبران تو رو ببریم، تو دیگه به بلوغ فرهنگی و فکری رسیده ایم، ما فقط به تو راه می نمایانیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد در آیه بعدی، در آیات بعدی بحثی درباره شاکر و درباره کفور می شود. یک سخنی از راجع به این که کفورها یک آیه بیان می کند، بعد آیه دیگری برای شاکرین، اون اشاره است به داستان معروف، عرض می کنم که اون داستان فوق العاده عجیبی که در خاندان پیغمبر اکرم رخ داد، قصه بیماری که از خدایا حالا بعد تفسیرش عرض خواهیم کرد، قصه بیماری حسنین و نظر کردن، چون خود آیه نشون می دهد نظری در کار بوده است، و نظر کردن علی علیه السلام و صدیقه طاهره که خدای متعال اگر فرزندانشون رو شفا داد، سه روز شکرانه روزه بگیرن و بعد خدا شفا میدهد و اونها هم سه روز روزه میگیرن، و در وقتی هم بوده است که فقر در نهایت شدت حکومت میکرده، حالا بعد تفصیل میدم که علت این فقرها اینها چه بوده است، و بعد علی علیه السلام می رود قرض می کند یه مقدار جو، بعد قرص های نان جو، و بعد در موقع افطاری مسکین میاد، شب بعد یتیم میاد، اسیر میاد، یا مطابق بعضی از روایات در یک شان هر سه اینها آمدن، و خلاصه هرچی اینها داشتن دادن به فقرا، ایثار کردن و خودشون با آب خالی افطار کردن. حالا این داستان را به عنوان که انسان وقتی که شاکر می شود ببینید به کجاها می رسد، این دیگه انشاءالله باشد برای حسای آینده. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. بسم الله العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، غلها و غشها و حرصها و طمعها و حقدها و زیرنها از دلهای ما بیرون بفرمود. پروردگارا ما را از بندگان شکور خود قرار بده، نیتهای ما را خالص بفرمود، سینه های ما را برای قبول حقیقت منشره بفرمایید، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.